بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. قال علی علیه السلام للمرء المسلم ثلاثة اخلاء فخلیل یقول انا معک حیا و میتا و هو عمله و خلیل یقول له انا معک الى باب قبرک ثم اخلیک و هو ولده و خلیل یقول له انا معک الى ان تموت و هو ماله فاذا مات صار للوارث. علی علیه السلام میفرمایند که برای آدم، برای انسان مسلمان، سه تا دوست هست. و خلیل یقول انا معک حیا و میتا، یه دوستی که به انسان میگه من با تو هستم، هم در حال حیات و هم در حال ممات، و اون عمل انسان هست. و خلیلی و رفیقی هم انسان داره که به انسان میگه انا معک الى باب قبرک ثم اخلیک، من با تو هستم تا دم خانه قبر، سپس تو رو تنها میگذارم. و هو ولده، و اون فرزند انسان هست. و خلیل یقول له انا معک الى ان تموت، و یه رفیقی هم داره انسان که به انسان میگه، به انسان مسلمان میگه که من با تو هستم تا دم مرگ. و هو ماله، و اون مال انسانه. فاذا مات صار للوارث، وقتی انسان مرد مالش مال وارث میشه. از خصال صدوق. عرض میکنم که در جلسه قبل تعریف علم منطق و موضوع علم منطق و فایده علم منطق گفته شد. تعریف علم منطق: قانون عالی یقی رغایته ان خطع الفکر و هازا غایته، آلتون قانونیه تعصم و مراعاتها از ذهن ان الخطع فی الفکر. این توضیحش عرض شد. بعدم موضوع علم بود که موضوع علم به طور کلی، موضوع و کل علم ما یبحث و انها ما یبحث و انها فیه ان عوارضه ذاتیه. عرض میکنم که موضوع و کل علم ما یبحث و فیه ان عوارضه ذاتیه. به طور کلی موضوع علم اونیست که بحث میشه در علم از عوارض ذاتیه اون چیز. موضوع علم، عرض میکنم که مثلا موضوع علم منطق معرف و حجته، چون از عوارض ذاتیه معرف و حجت بحث میشه. عرض، عرض میکنم 7 قسم هست. 3 قسمش عرض ذاتی هست، 3 قسمش عرض غریبه، 1 قسمش هم مختلفون فی هست که حالا اینها شرحش خواهد آمد. اما حالا اجالتا فارسیش این هست که خلاصه موضوع هر علم اون چیزیست که از احوال و آثار و خصایص اون چیز در اون علم بحث بشه. حالا که اینجوری شد، موضوع علم منطقم عرض میکنم و موصل و تصور معرفو و الحکمه حجتون فموضوع انقفو. موضوع علم منطق معرف و حجت هست، یا گاهی تعبیر میشه به این که معقولات ثانیه هست. البته معقولات ثانیه منطقی که هر دوش درسته، حالا چنانچه بعدها انشاءالله به مناسبتی عرض خواهد شد. و بعدم فایده علم منطق که حفظ اعتصام ذهن باشه، حفظ ذهن باشه از خطای در فکر، که انسان اشتباه نکنه و به سبب منطق خلاصه انسان یه مسئولیتی پیدا میکنه، یه نحو مسئولیتی پیدا میکنه نسبت به این که از لغزش های علمی و عملی، عرض میکنم که مسئول مثلا بمانه، که توضیحش در جلسه قبل عرض شد. حالا بعد از بیان اینها وعده ای داده شد، و اون این که راجع به قسمت که یکی از اون رؤوس ثمانیه هست، اونم یه توضیح عرض بشه راجع به تقسیم علم، تقسیم علم منطق. و اون این که 7 از رؤوس ثمانیه، چنانچه در آخر همین کتابم هست، خب قسمت هست. از سابعه و القسمه لیطلب فی کل باب ما یلیق به، خلاصه تا اینکه طالب علم طلب کنه در هر بابی مطلب مربوطه به اون باب را. حالا قسمت هم یه وقت قسمت کتابه، یه وقت قسمت علمه. تقسیم کتاب مثل کتابیشون تقسیم میشه به 2 قسم: القسم الاول فی المنطق، قسم اولش در منطقه. اونم یه مقدمه ای داره، 2 مقصد داره: مقصد اولش در تصورات، مقصد دومش در تصدیقات. و یه خاتمه ای هم داره، و قسم دومشون هم در علم کلامه. عرض میکنم که حالا این معنا که روشن شد، این تقسیم کتاب، حالا یه وقتم تقسیم علمه، مثل این که مثلا علم منطق عرض میکنم که تقسیم میشه به ابواب نهگانه، یعنی در مطالب منطقی در نه باب در منطق مورد بحث قرار میگیره، چنانچه مرحوم سبزواری در منظومه خودشون میفرماین والبحث عن موسل نو مقدمه تصدیقا و تصورا قد قسمه فتسعتون ابوابهو فستبسری بحثون عن الموسل للتصوری باب الحدوده و رسوم قد جی باب المقدمات ایساغوجی و مبدع الموسل تصدیقا روی باب القضایا و العقوده قد دوی زا ما یقال باری ارمیناسو سوری و بحث الموسل قیاسو بالبحث عن مدته الباب قسم و باسم خمس من صناعات وسم. اینجوری است علم منطق به نه باب، عرض میکنم مطالب علم منطق در نه باب بحث میشه. نه باب اینجوری هست به خاطری که علم منطق موضوعش معرف حجته. معرف همون موصل تصوری است، اون تصور بدیهی که انسان را به یه تصور مجهولی میرسونه، و حجت هم عبارت از موصل تصدیقی، اون تصدیق بدیهی که انسان را به یه تصدیق مجهولی میرسونه. حالا اینجوری هست، حالا بحث در علم منطق یا بحث از خود موصل تصوری و معرف هست، و یا اینکه بحث از مقدمات موصل تصوری و معرف هست. بحث از خود موصل تصوری و معرف را عرض میکنن باب حدود و رسوم میگن، باب تعریفات، خلاصه که تعریفم یا تعریف حدی هست یا رسمی هست، هر کدوم یا تامه یا ناقصه. پس بحث از خود موصل تصوری و معرف را باب حدود و رسوم بهش میگن. عرض میکنم که و اما بحث از مقدمات موصل تصوری و معرف باب کلیات خمسه، که در یونانی بهش باب ایساغوجی گفته میشه، یعنی باب کلیات خمس که جنس باشه، نوع باشه و فصل باشه و عرضی خاص باشه و عرضی عام. اینم بحث از مقدمات موصل تصوری و معرف هست، چون آخه معرف از همین جنس و فصل و عرض میکنم نوع و امثال اینها خلاصه تشکیل میشه. این حالا دو تا باب از ابواب نهگانه منطق. حالا یا اینکه بحث در علم منطق بحث از موصل تصدیقی و حجت هست، اون موصل تصدیقی عرض میکنم که اون تصدیق بدیهی که ما رو به تصدیق نظری مثلا برسونه، به مجهولی برسانه. بحث از موصل تصدیقی و حجت هم عرض میکنم اونم دو جوره. حالا یا بحث از مقدمات موصل تصدیقی و حجت هست، بحث از مقدماتش که بحث از مقدمات موصل تصدیقی و حجت را باب قضایا و عقود میگن، چون قضایا از مقدمات حجتن. پس بنابراین اینم سه باب. و حالا بحث از خود موصل تصدیقی و حجت اونم دو جوره. البته حجت که میگیم، حجت خب سه قسم میشه، قیاس هست و استقرا هست و تمثیل. قیاس استدلال از حال عرض میکنم که کلی به جزئی هست، استقرا عبارت هست از استدلال از حال عرض میکنم که بله العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. ای قیاس استدلال از حال کلی به جزئی، تمثیل استدلال از حال جزئی به جزئی هست، و استقرا هم استدلال از حال جزئی به کلی هست. و حالا حجت سه قسمه، اما نوع کامل حجت و فرد کامل حجت عبارت است از همون قیاس. لذا حالا این بحث از موصل تصدیقی که حالا همون حجت باشه، که اونم نوع کاملش که همون قیاس باشه، این دو صورت داره. یا بحث از صورت عرض میکنم این حجت و موصل تصدیقی و قیاس هست، و یا اینکه بحث از ماده قیاس هست. بحث از صورت قیاس باب قیاس را تشکیل میده، که صورت قیاس مثلا عرض میکنم که این چجوری هست. قیاس اوست اگر هم بار یافت در بر صغرا و باز، وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شمار، حمله به هر دو دوم، وضع به هر دو سیوم، اربع اشکال را عکس نخستین شمار، که اینها مطالبی است که بحث میشه در باب قیاس، که اینم باب چهارم علم منطق باشه. عرض میکنم که پس بنابراین باب قیاس که بحث از صورت قیاس هست اینجوری، و یا اینکه بحث از ماده قیاس هست، که این قیاس مثلا اون قضایایی که این قیاس ازشون تشکیل شده اینها چی جوری هست، آیا قضایای یقینیه هست، یا آیا مثلا قضایای چی جوری هست، ظنی هست، وهمی هست، چه جوری هست، که بحث از ماده قیاسه. اینم که بحث از ماده قیاس باشه، این خودش 5 تا باب تشکیل میده، به خاطری که به اعتبار مادهش قیاس تقسیم میشه به 5 قسم: قیاس یا برهانه، یا اینکه جدل هست، یا خطابه هست، و یا شعر هست، و یا سفسطه و مغالطه هست. اینم 5 باب میشه، با اون 4 باب کلن میشه 9 باب. پس بنابراین مطالب منطق در 9 باب بحث میشه. ایشون هم در آخر همین کتاب عرض میکنم در بحث قیاس در آخرهای کتاب خواهند فرمود این صناعات خمس، اینها رو هم بحث میکنن و تمام اینهایی که گفتیم در اون جایی خواهند فرمود: القیاس و اما برهانی یون یتعلف من الیقینیات و اصولها الاولیات و المشاهدات و التجربیات و الحدسیات و المتواترات و الفطریات ثم انکان الاوسطو ما علیته للنسبت فی الزن علتا لها فی الواقع فلمیون و الا فعنیون و اما جدلیون یتعلف من المشهورات و المسلمات و اما خطابیون یتعلف من المقبولات و المزنونات و اما شعریون یتعلف من المخیلات، عرض میکنم که و اما سفسطیون یتعلف من الوهمیات و المشبهات، که خلاصه قیاسم به اعتبار مادهش تقسیم میشه به این 5 قسم، تقسیم میشه به صناعات خمس که برهان باشه و جدل باشه و خطابه باشه و شعر باشه و سفسطه و مغالطه. پس بنابراین اینم 5 باب با اون 4 باب که یکی بحث قیاس باشه، که بحث از صورت قیاس کنه، باب قیاس بهش میگن. اون 6 باب عرض میکنم یکی هم باب قضایا و عقود که باب مقدمات و حجت باشه، عرض میکنم اونم که عبارت است از 1 باب، اینم میشه 7 باب. و یکی هم باب حدود و رسوم که بحث از خود معرف باشه و موصل تصدیقی، اینم میشه 8 باب. و یکی هم باب کلیات خمس یا ایساغوجی به لفظ یونانیش، که این هم عبارت باشه از بحث از مقدمات موصل تصوری و معرف. پس بنابراین عرض میکنم که این ابواب 9 گانه منطق و این تقسیم علم منطق به این 9 باب که مطالب منطقی در این 9 باب مورد بحث و بررسی قرار میگیره. حالا این یه مطلعی بود که تتمه درس دیروز و بحث گذشته بود. عرض میکنم که حالا بعد ایشان کتاب خودشون را مصنف با بسم الله شروع میکنن، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این کتابم کتاب حاشیه در علم منطق هست، با بسم الله بحثشون رو شروع میکنن مصنف. عرض میکنم که حالا در بسم الله صحبت هایی هست، بحث هایی هست. اولا در بای بسم الله، این بای بسم الله چه هست؟ چون که حالا معنای حقیقی با عبارت از همون الساق، که حالا الساق هم یا الساق حقیقی است مثل بزیدن داون، و یا الساق مجازی هست مثل مررت و بزیدن، که یعنی خلاصه گذر کردم، مررت و به موضع این یقرب و منه زیدون، خلاصه به یه موضعی گذر کردم که نزدیک به اون موضع بود زید. حالا الساق خلاصه معنای حقیقی با عبارت از همون الساق. حالا الساق که در مورد بسم الله بای بسم الله بای الساق نمیتونه باشه. حالا که بای الساق نتونست باشه، 2 قول هست در بای بسم الله، که بعضی گفتن بای بسم الله برای استعانت هست، و بعضی هم گفتن که بای بسم الله برای مصاحبت هست. بای استعانت مثل کتبت و بالقلم ای باستعانتهی، که اینجا باش بای استعانت هست. بای مصاحبت مثل خرج زیدون به عشیرتهی ای به مصاحبت عشیرته، اونم عرض میکنم که بای مصاحبت هست. بعضی گفتن بای استعانته، بعضی هم گفتن بای مصاحبت هست. حالا اونهایی که بای استعانت گرفتن، قولشون یه جهت حسنی داره و یه جهت قبحی داره. اونهایی هم که بای مصاحبت گرفتن، قولشون یه جهت حسنی داره و یه جهت قبحی داره. اما اونهایی که بای استعانت گرفتن، جهت حسنش این است که خب انسان به استعانت نام خدا کارش را شروع بکنه، بسیار خوب هست، بسیار حسن هست، نیک هست، این جهت حسنش. و اما جهت قبحش این است که بای استعانت بر سر آلت فعل در میاد، مثل کتبت بالقلم، که این بای استعانت بر سر آلت فعلی که قلم باشه در آمده. و مثلا انسان اینجوری باشه که مثلا اسم خدا را یه آلتی مثلا اینجوری فرض بکنه، آلت فعلی مثلا حساب بکنه، و بارا مثلا، این یه کمی قبیح هست مثلا. اینم وجه قبحش، که پس بای استعانت چون بر سر آلت فعل در میاد، اینم جهت قبح این قولی که گفتن با بای استعانت هست. خب این بای استعانت. و اما اونهایی که گفتن بای مصاحبت هست، بای مصاحبت مثل خرج زیدون به عشیرته ای به مصاحبت عشیرته خلاصه با همدمی عشیره خودش مثلا خارج شد، این بای مصاحبتم باز عرض مونم یه جهت حسنی بعضی گفتن براش و یه جهت قبحی گفتن، گفتن جهت حسنش اینه و انسان با مصاحبت نام خدا کارش را شروع بکنه این جهت حسنش هست خوبه، و اما جهت قبحش چنانچه بعضی گفتن و این است که مثلا استعمال بای مصاحبت کم هست و قرآن را مثلا حمل کردن برای استعمال نادر مثلا این عرض میکنم که قبیحه، اینم جهت قبح. حالا بای بسم الله الرحمن الرحیم بعدم اسم هست، خب اسم عرض میکنم که همزه اسم همزه وصل هست و همزه وصل چون همزه یا همزه قطع و یا همزه وصله، همزه وصل اونیست که خلاصه تسقط لفظن لا خطن، اونیست که ساقط میشه لفظن، یعنی در لفظ بهش تلفظ نمیشه اما در خط و کتابت باید بنویسن همزه وصل را. همزه وصل هم که میگن بهش به خاطر این است که ما قبل خودش را متصل میکنه به ما بعد خودش، مثل بسم الله الرحمن الرحیم برا به سین مثلا عرض میکنم، مثل بعضی ها بیچاره ها که اینها بین دو نفر رو میخوان وصل کنن خودشون در او بین ساقط میشن، همزه وصل یک همچی حالتی داره، خلاصه تسقط لفظن لا خطن، در لفظ ساقط میشه اما در خط و کتابت عرض میکنم که ساقط نمیشه. همزه قطع هم اونیست که خلاصه عرض میکنم که لا تسقط لفظن ولا خطن، نه لفظن ساقط میشه و نه خطن، و قطع هم که بهش میگن به خاطری که جدایی میندازه خودش هم آخه تلفظ بهش میشه بین ما قبلش و بین ما بعدش مثلا قطع میکنه اینجوری. خب حالا اینجا همزه اسم همزه عرض میکنم وصله، حالا همزه وصل اونیست که باید لفظن ساقط بشه نه خطن، و حالا اون که ما میبینیم در بسم الله الرحمن الرحیم لفظن که نمیارن همزه وصل را خطن هم ساقطش میکنن نمینویسنش، این چرا؟ جواب های مختلفی دادن، بعضی گفتن در اینجا مثلا همزه وصل استثناءن حذف میشه نوشته نمیشه اما به عوض این عرض میکنم اون نکبا را یکمی مثلا بالاتر میاره، حالا و جواب های دیگری که در این باره دادن. حالا اسم عرض میکنم که این درش اختلاف هست در اینکه اسم از چه ریشه ای هست، آیا اسم از ریشه عرض میکنم که سم یا سمو هست یا اینکه از ماده وسمه، این کدومش هست؟ اگر که اسم از ریشه سم یا سم که سم هم به معنی سموم هست، سموم همون علوم و خلاصه، اگر از این ریشه باشه و چه مناسبتش اینه، آقا اسم اگر از ریشه سم باشه سم هم که به معنی سموم و علوم هست، خب چرا اسم را اسم میگن اگه از این ریشه باشه؟ به خاطر که اسمم خلاصه علو داره. چرا؟ به خاطر این که عرض میکنم که اسم هم مسند واقع میشه هم مسندون اله، مثل زیدون قائمون، زید مسندون اله، قائمم مسند، و اما فعل تنها مسند واقع میشه دیگه مسندون اله نمیتونه واقع بشه، حرف هم که خلاصه به قول هدایه ای طرفا در یه طرفی از برای ربطی چیزی میاد مثلا نه مسند واقع میشه و نه مسندون اله. پس بنابراین برای عرض میکنم اینکه یک کلامی درست بشه فعل و حرف محتاج به اسم هستن اما اسم محتاج به فعل و حرف نیست، لذا عرض میکنم علو مرتبه داره، اینجوری هست دیگه نسبت به دو تا قسیم خودش، چون اینا سه تا قسم هستن سه تا اقسامی هستن از مقسم یک کلمه باشه، خب نسبت به دو تا قسیم خودش که فعل و حرف باشه علو داره، این اگر اسم از ریشه سمو یا سمو باشه، و اما اگر از ریشه عرض میکنم وسم باشه، وسم هم به معنی علامته، خب چرا اسم رو اسم میگن اگر از این ماده وسم باشه؟ چون اسم هم یه علامتیست برای مسما مثلا اینجوری. حالا این از کدوم ریشه و ماده باشه بهتر هست، قاعده ای هست خب در ادبیات هم گفتن و اون این هست که التکثیر و التصغیر یا الجمع و التصغیر یردان الاشیاء الى اصولها. الان اینجا ما برای اینکه بفهمیم که خلاصه اسم از کدوم ریشه است، از سم و سم یا سم سم از این ریشه است یا از ریشه مثلا از ماده وسم هست، ببینیم به کدوم ماده و ریشه جمع مکسر و تسقیر بسته شده، با هر کدوم که جمع مکسر و تسقیر بسته شده بود معلوم میشه که اسم از همون ریشه و ماده هست، طبق قاعده التکثیر و التسقیر یا الجمع و التسقیر یردان الاشیاء الى اصولها. خب ما میبینیم اگر که از ریشه عرض میکنم که سم بود مثلا، و اگر از ریشه سم اگر از ریشه وسم می بود خب باید مثلا تسقیرش حسین می شد مثل رجیل، و حال اون که تسقیر از حسین شنیده نشده، یا جمعش اگر از ریشه وسم می بود باید اوسام می شد مثلا، می بینیم که اوسام مثلا شنیده نشده، و اما میبینیم جمع و تسخیر به اون ماده سم وسته شده. چرا؟ چون سم تسخیرش میشه سمیو، یا و وا در یک کلمه جمع شدن، اولیش ساکن هست و طبق او قاعده معروف دو وا هم در اونجا قلب به یا میشه، شده سمی و تسخیر اسم سمی شنیده شده. یا سم مثلا جمعش اسماو میشه، واو هم چون بعد از همزه زائده هست، مثلا بعد از الف زائده هست، مثل قاولون که قائلون شده، اینجا هم شده اسما و ما میبینیم جمع اسم اسما شنیده شده. پس بنابراین عرض میکنم که این راهنمایی ما میکنه ما رو اون قاعده الجمع و تسخیر یا التکسیر و تسخیر یا دان الاشیاء الى اصولها، به این که مثلا باید از همین ریشه سم یا سم باشه که سم و معنی سم و علو هست. و اینه که در هدایه هم داره، در اون جایی که و یسم ما اسم و یسم ما اسمن لکونه وسمن علی المعنا، بله و یسم ما اسمن لسموه علی قسیمه لا لکونه وسمن علی المعنا، که پس معلوم میشه از همون ریشه سم و اینها هست که به معنی سموه و علوه، به خاطری که خلاصه و یسم ما اسمن لسموه علی قسیمه، چون علو داره اسم نسبت به دوتا قسیم خودش که فعل و حرف باشه، لال کونهی وسمن علل معنا، نه که از اون ریشه وسم باشه و ماده وسم باشه، به خاطری که خلاصه اسمم یه علامتی است بر مسما و یه وسمی است مثلا بر مسما. این حالا اسم عرض میکنم که در اینجا حالا بسم الله این بس جار و مجرور است، جار و مجرور احتیاج به متعلق داره، باید متعلق باشه به یه متعلقی، در این که دیگه مثلا در اینجا متعلق بسم الله این بس جار و مجرور چه هست، یه در اینجا بحث خواهی هست که مربوط به بحث های ادبی میشه، زیاد ربطی به اینجا پیدا نمیکنه. بعد کلمه الله هست، عرض میکنم لفظ جلاله، اینم درش اختلافاتی شده که دو تا اختلافش عرض میکنم قابل ذکر هست در اینجا. یکی این که آیا الله عرض میکنم علم هست یا این که کلی منحصر در فرده، الله چی جوری هست، آیا الله علم مثلا اینجوری هست، یا این که الله عرض میکنم که کلی منحصر در فرده، اسم برای یه مفهوم کلی مثل واجب الوجود، مثل عرض میکنم مستحق للعبودیه، امثال اینها، و اما این مفهوم کلی یه فردی در خارج بیشتر نداره، منحصر به فرده که حق تبارک و تعالی باشه. این چی جوری هست؟ آیا مفهوم کلی منحصر در فرده؟ الله اسم است برای یه مفهوم کلی که یه فرد در خارج بیشتر نداره، یا اینکه نه الله علم هست اینجوری، که حالا بعدن علمم میاد عرض میکنم که این علم که حالا اینجوری هست. خب اسمون یعین المسمى مطلقا علمه کجعفر و خرنقا، که در الفیه ابن مالک گفته خلاصه علم هست. این چجوری هست؟ به خاطر این که عرض میکنم که حالا بعدن در همین حاشیه میاد که خلاصه و ایزن ان اتحد معناه فما تشخصی وزن علمون و بدونهی متواتن انتصابت افرادو و مشککن انتفاوتت و اولیتن او اولویه و این کسره فا این وزع لکلین فا مشترکن و الا فا این اشتهرف ثانی فا منقولون ینسب و الان ناقل و الا فا حقیقتون و مجازون. که خلاصه این اتحد معناهو، اگر که مثلا آخه معناش واحد باشه، عرض میکنم که لفظ مثلا اینجوری هست و ایزن این اتحد معناهو، اگر اسم معناش واحد باشه، یا معناش واحده یا معناش کثیره، مثلا اگر معناش واحد باشه اون میشه علم مثلا، که حالا اسمون یعین المسمى مطلقا علمه کجعفر و خرنقا. این چجوری از خلاصه لفظ الله لفظ جلاله علم هست، یا اینکه علم هست عرض میکنم برای ذات واجب الوجود، برای حق تبارک و تعالی، ذات مشخص معین خارجی که حق تبارک و تعالی باشه، یا اینکه اسم است برای مفهوم کلی مثل واجب الوجود یا مثلا مثل مستحق للعبودیه و امثال اینها، که این مفهوم کلی یه فرد در خارج بیشتر نداره، منحصر در فرده. عرض میکنم که حالا این کدومش هست؟ این اختلاف حالا چون بحثش بعد میاد دیگه در اینجا عرض نمی کنیم، ولی قول حق حالا در اونجا میاد که وقتی محشی بفرماین و الله علمون علل اسه، عرض میکنم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، اونجا چون بحثش میاد این اختلاف بحثش موکول بشه به جای خودش. و اما اختلاف دیگری که در کلمه الله و در لفظ الله شده این هست که آیا الله جامده یا مشتقه. جامد هست، عرض میکنم از کلمه دیگری گرفته نشده، ریشه فعل نداره، یا اینکه مشتق از کلمه دیگری گرفته شده، ریشه فعل داره، این کدومش هست؟ بعضی گفتن که خلاصه الله، لفظ الله جامد هست، بعضی هم گفتن لفظ الله، کلمه الله مشتقه. اما اونهایی که گفتن لفظ الله، کلمه الله، عرض میکنم که مشتق هست، اونها اینجوری گفتن. و اونایی که گفتن جامده، گفتن لفظ الله، کلمه الله، اصلش یه های مدوری بوده، یه های گردی، یه های مدوری، بعد الف و لام برش داخل کردن به جهت اختصاص، تا اینکه این اختصاص به حق پیدا کنه، مثلا اسم برای حق باشه، علم برای حق باشه، و مشدد هم شده به خاطر تعظیم شده الله. های مدور بوده، جامد الله، از کلمه دیگری گرفته نشده، های مدوری بوده، الف و لام به جهت اختصاص برش داخل شده و به جهت تعظیم هم مشدد شده. بعضی اینجوری گفتن. خب حالا باید مناسبت باشه بین اسم و مسمی، مثلا چه مناسبتی بین های مدور و حق تبارک و تعالی، تا اینکه این مثلا اسم برای اون باشه؟ اینها وجوهی ذکر کردن، سه تا وجه ذکر کردن، سه تا وجه مناسبت بین های مدور و حق تبارک و تعالی. وجه مناسبت اولیش این است که، وجه اولی این است از وجوهی که برای مناسبت ذکر کردن، گفتن چطور مثلا دایره اول و آخر نداره؟ دایره شما هر نقطهش مثلا حساب بکنید، اول و آخر که نداره دایره. خب حق تبارک و تعالی قدیم هست، عرض میکنم ازلی هست و ابدی هست، خلاصه اول و آخر نداره، مثلا اینجوری هست. بله، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی و محل، بی شریک است و معانی تو قنیدان خالق. خلاصه عرض میکنم که حق تبارک و تعالی اینجوری هست که قدیم هست، خلاصه حق تبارک و تعالی. خب این خلاصه در بحث صفات ثبوتی حق تبارک و تعالی هم هست که خلاصه حق تبارک و تعالی قدیم هست. خب این حالا این پس بنابراین این وجه مناسبت اولی که ذکر کردن، و اما وجه دومی که ذکر کردن، وجه دومی هم این هست که خلاصه ما به البدایه در دایره عین ما به النهایه هست. هر نقطه ای را که ما روی محیط دایره به عنوان ابتدا فرض بکنیم، انتهاش هم همونجاست، ما به البدایش عین ما به النهایش هست، و موجودات هم اینجوری هست که هستیشون را از حق تبارک و تعالی آغاز کردن و به حق تبارک و تعالی مثلا رجوعشون هست، انا لله و انا الیه راجعون. خلاصه موجودات عرض میکنم از حق تبارک و تعالی آغاز وجود کردن، و مثلا رجوع ما هم، رجوع موجودات هم، اینها بازگشتشون هم به حق. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، بویدم که انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. اینم وجه مناسبت دوم. و وجه مناسبت سومی هم که ذکر کردن این است که اگر ما قطر دایره را عرض میکنم که رسم بکنیم، از یه نقطه روی محیط دایره به نقطه مقابلش که قطر هست رسم بکنیم، دایره تقسیم میشه به دو تا نیم دایره. صفات حق تبارک و تعالی هم عرض میکنم که در مقام تحلیل اینجوری است که به صفات ثبوتیه و صفات سلبیه مثلا تقسیم میشه. یه قسم صفات حق تبارک و تعالی صفات ثبوتیه هست، بل عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، هم قدیم و ازلی، هم متکلم صادق، اینجوری هست خلاصه. خب بله، پس بنابراین این وجه مناسبت سومی. این قول کسانی که حالا میگن الله جامده، که جامدم هست، دلیل قولشون هم این هست که خلاصه حق چطور خودش اشتقاق وجودی نداره و از موجود دیگری مثلا وجود نگرفته، علت برای تمام موجودات هست و اینها، پس بنابراین اسم الله هم که اسم است برای حق تبارک و تعالی، اونم اسمش هم اشتقاقی مثلا نداره، از کلمه دیگری گرفته نشده و جامده، و اصلش هم که های مدور بوده و بعدم عرض میکنم الف و لام به جهت اختصاص بر این های مدور داخل شده و به جهت تعظیم هم مشدد شده. این قول اینها سه تا وجه مناسبت هم بین های مدور و حق تبارک و تعالی ذکر کردن. این حالا قول کسانی که میگن جامده، و اما قول کسانی که میگن الله مشتق، کلمه الله مشتق، ریشه فعل داره، از کلمه دیگری گرفته شده، اینها عرض میکنم که گفتن مثلا الله اسم اصلش اله بوده، عرض میکنم اله، بعد اله بر سرش الف و لام معرفه، الف و لام عهد، عرض میکنم که ذهنی داخل شده، شده الاله، و چون این اله مثلا الف و لام معرفه بر سرش داخل کردن، اونم الف و لام عهد ذهنی که مثلا چون اسم برای حق و معهود بوده مثلا بین چیز که دیگه الاله که میگفتن مرادشون حق بوده، معهود
فعل ملام عهد ذهنی بر سرش داخل کردن شده الاله.
بعد از اینکه الف لام عهد ذهنی و معرفه بر سرش داخل کردن و الاله شده، اون همزه وسطی بر اثر کثرت استعمال حذف شده، لام هم در لام ادغام شده و مشدد شده، شده الله. این حالا بعدم گفتن حالا اله که اصلش عرض میکنم الله که اصلش اله بوده، اله هم یا از ریشه الهه هست، در این صورت اله به معنی اله از ریشه الهه هست و الهه به معنی ابده، در این صورت اله به معنی معبوده، اون چیزی که عرض میکنم مورد عبادت قرار میگیره، اون ذاتی که مورد عبادت قرار میگیره، و یا این که اله از ریشه ولهه هست که در این صورت اله به معنی معلوهه، خلاصه اون ذاتی که همه متحیر درش هستن و عرض میکنم اینجوری فیکه یا اعجوبت الکون غد الفکر و کلیلا قد تحیرت زب اللب و بلبلت الاغولا کل ما قدم فکری فیکه شبرن فرمیلا، خلاصه اینجوری از اون ذاتی که واله او هستن، حیران او هستن، مثلا سرگشته او هستن، مثلا اینجوری، حالا ولی معلوه مثلا اینجوری، که حالا اینم که خلاصه تحیر مثلا درش دارن چی جوری هست که حالا دیگه در اینجا اقوالی هست ما به طور اجمال عرض میکنیم. اینم حالا قول کسانی که میگن الله مشتق. خب پس بنابراین حالا این یه اختلاف حالا در الله که الله جامده یا مشتق، یک اختلاف هم این است الله علمه یا این که خلاصه این چیز هست کلی منحصر در فرده، به خاطری که آخه اسم آقا یا معناش واحده یا معناش کثیره، اسم یا دارای یه معناست یا دارای معانی هست، در صورتی هم که یه معنا داشته باشه اون معناش عرض میکنم که جزئی هست یا کلیه، اسم یا اینجوری هست که یه معنا داره یا بیش از یه معنا داره، در صورت که یه معنا داشته باشه اون یه معناش یا جزئیه، عرض اون در صورت که یه معنا داشته باشه معناش اگه جزئی باشه این میشه علم، و اگر که معناش کلی یا این که معناش کلی هست، یه معنایی که داره معناش کلی هست، کلی خلاص المفهوم و این امتنع فرض و صدقه علا کثیرین فجزئیون و الا فکلیون، خلاص مفهومی که قابل صدق بر کثیرین اینو بهش کلی میگن، و مفهومی هم که غیر قابل صدق بر کثیرین باشه، ممتنع باشه فرض صدقش بر کثیرین، اینم بهش مفهوم جزئی میگن. خلاصه اسم یا اینجوریست که دارای یه معناست یا اینکه معانی متعددی داره، وقتی هم دارای یه معناست معناش واحده یا اون معنای واحد جزئی هست که در این صورت میشه علم، و یا اینکه کلی هست. اسم یعین المسما مطلقا علمه که جعفر و خیرنقا، که خلاصه اینجوری هست علم هست. این حالا اختلافی علم هست یا اسم هست برای یه مفهوم کلی مثل واجب الوجود، مثل مفهوم مستحق للعبودیه، که اون مفهوم کلی منحصر است در فرد، یه فرد در خارج بیشتر نداره که اون حق تبارک و تعالی باشه. این حالا اختلاف دومی است که در ذیل کلام محشی که خواهند فرمود و الله علمون علل اسه در همین صفحه اول، در اونجا این بحث را مطرح خواهیم کرد و دلائل مثلا اینها را ذکر میکنیم و قول صحیح رو هم که علم باشه حق تبارک و تعالی، قول اسه را در اونجا عرض خواهیم کرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اینم راجع به الله عرض میکنم لفظ جلاله، و بعدم راجع به رحمان و رحیم. حالا در رحمان و رحیم هم اقوالی است، حالا یه قولش مثلا که بعضی گفتن رحمان بر وزن فعلان این صیغه مبالغه هست، صیغه مبالغه عرض میکنم دلالت بر کثرت میکنه، لذا رحمانم مثلا مقام رحمت خداوند هست نسبت به جمیع موجودات، نسبت به جمیع مخلوقات اینجوری هست، خلاصه این مقام رحمانیت خداوند نسبت به همه موجودات که همه، خلاصه عرض میکنم اللهم اینی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شی، اینجوری هست خلاصه که رحمت حق تبارک و تعالی، مقام رحمت حق تبارک و تعالی نسبت به جمیع موجودات، به همه، نسبت به عرض میکنم انسان و نسبت به غیر انسان، و انسانم از مؤمنش و کافرش، و در اون دعایی که در ماه رجب خونده میشه بعد از نمازها که خلاصه یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحنن منه و رحمه، خلاصه مقام رحمت خداوند نسبت به جمیع موجودات این رحمانه. که حالا پس بنابراین رحمان بعضی گفتن صیغه مبالغه هست، صیغه مبالغه دلالت بر کثرت میکنه، رحمان هم مقام رحمت خداوند است نسبت به جمیع موجودات، رحیم هم گفتن بر وزن فعیل و رحیم صفت مشبهه هست، و صفت مشبهه عرض میکنم دلالت بر دوام و ثبوت میکنه، آقا صفت مشبهه اینجوری است دلالت میکنه بر دوام و ثبوت،
رحیم هم عرض میکنم که مقام رحمت خداوند است نسبت به مؤمنین تنها. چرا؟ چون رحیم هم صفت مشبهه، صفت مشبهه دلالت بر دوام و ثبوت میکنه و دوام رحمت برای همه کس نیست، برای مؤمنین تنها هست. خلاصه لذا میبینیم که عرض میکنم که در بعضی دعاها و اینها شاید مثلا یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره، رحمان به دنیا اضافه شده و رحیم که به آخرت، که خلاصه این رحمت دوام پیدا میکنه، امتداد پیدا میکنه، عرض میکنم همینجوری دامنش کش پیدا میکنه، امتداد پیدا میکنه تا به آخرت مثلا کشیده میشه. پس رحیم هم صفت مشبهه است، دلالت بر دوام و ثبوت میکنه و چون دوام رحمت بر همه کس نیست، پس بنابراین رحیم مقام رحمت خداوند هست نسبت به مؤمنین تنها. حدیثی هم از عرض میکنم که غوا عرض میکنم حدیثی هم هست از حضرت صادق علیه السلام، بله، کشاف حقایق، غواص بهار رموز و دقایق، مولانا صادق علیه السلام، که در بعضی جاها نقل کردن و اون این که الرحمن لجمیع خلقه و الرحیم بالمؤمنین خاصتن. خلاصه رحمان مقام رحمت خداوند است نسبت به جمیع موجودات و رحیم مقام رحمت خداوند هست نسبت به مؤمنین تنها. اینجوری هست. عرض میکنم که حالا عرض عرفا هم اینجوری گفتن، گفتن رحمان اون اسمی که خداوند، اون اسمی که موجودات به خاطر اون اسم از خداوند صادر شدن، او اسم رحمانه، او اسمی که به وسیله اون اسم، به واسطه اون اسم هر موجود را حق تبارک و تعالی به کمال لائق خودش میرسونه، او اسم رحیمه. حالا ایشون کتابشون ده میفرماین هازا کتاب الهاشیه، این کتاب خلاصه کتاب هاشیه است. فرق است بین هاشیه و بین شر. هاشیه عرض میکنم که بعضی از کلمات مثلا یه متنی چیزی را توضیح میده، متن این کتاب که تهذیب باشه، تهذیب المنطق باشه، تهذیب باشه در علم منطق، این مال تفتازانی هست. عرض میکنم که تفتازانم این یه دهی هست از یه قریه هست از چیز از نواحی شهر نسا، شهر نسا مثل که از نواحی خراسان هست و اینها، خلاصه یه قریه از شهر نسا هست، شهر نسا هم از نواحی خراسان بوده، چجوری هست که این نوشتن خلاصه تفتازانی، که بعدم این تفتازانی عرض میکنم ملا سعدالدین تفتازانی که در سمرقند وفات یافته و بعدم منتقل کردن به سرخس و در سرخس الان مدفونه در سرخس خراسان. این متن کتاب مال ایشون هست، مال تفتازانی. عرض میکنم که حالا این تفتازانی که لکنت زبان هم داشته و بیشتر تألیف و اینها میکرده، خب حالا این، حالا این حاشیه، این کتاب حاشیه، متنش مال مصنف و تفتازانی که تهذیب باشه در علم منطقه، و اما این را حاشیه زده بهش مرحوم ملا عبدالله یزدی استاد شیخ بهایی علی الله مقامهما. لذا میگن حالا این کتاب حاشیه هست، شعر نیست که تک تک کلمات متن را عرض میکنم شعر بکنه، بعضی از کلمات مشکله مثلا متن را حاشیه بهش زده، توضیحش داده. پس این کتاب حاشیه است. بسم الله الرحمن الرحیم هم که خب به نام خداوند بخشنده مهربان. حالا مصنف کتاب خودشون را عرض میکنن با بسم الله شروع کردن و همینطورم محشی حاشیه خودشون را با بسم الله شروع کردن. برای چه؟ بخاطری که خب اولا حدیثه که کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر، خلاصه هر امر زیبالی که اهتمام بهش ورزیده میشه عرض میکنم که با بسم الله شروع نشه ابتر هست، ناتمامه. خلاصه اینجوری هست، یکی اولا حدیثه و یکی هم اینکه ایشون خلاصه خواستن که کتاب تدوینی، کتابی که ایشون نوشتن جمع آوری کردن مطالبی را درش، با کتاب تکوینی خارجی عرض میکنم که مطابق بشه، به نام به نزد اون که جانش در تجلاس همه عالم کتاب حق تعالاست، عرض اعراب و جوهر چون حروف است، مراتب همچو آیات وقوف است، از او هر عالمی چون سوره خاص، یکی زن فاتحه ون دیگر اخلاص. خلاصه خواستن که کتاب تدوینی، کتاب ایشون با کتاب تکوینی خارجی که موجودات خارجی باشن مطابق بشن، چون موجودات از حق تبارک و تعالی وجود گرفتن و آغاز وجود کردن، ایشون هم خواستن کتابشون را با نام خداوند ابتدا شروع بکنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.